بسازم با سوز هجر و داغ جدایی.
رادیو سلامت در کنار شماست، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه سپهر دانش، کاری از گروه بهداشت رادیو سلامت. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. البته توی هوای آلوده آرزو داریم که انشالله یه بادی بوزد و این هوا انشالله بهتر بشه. خیلی ممکنه شما در خانواده سرماخوردگی داشته باشید، افرادی که بالاخره بیمار باشن انشالله که زودتر خوب بشن. بعد مواظب خودمون باشیم، مواظب مخصوصا افراد سالمند، افرادی که بالاخره در مرز بیماری شدید هستن باشیم. انشالله که خداوندم کمک بکنه و زودتر همه سالم و سلامت و شاد باشن. طبق معمول چهارشنبه شب‌ها من دکتر اسدالله امین، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص عفونی، همراه همکاران عزیزم جناب آقای روستایی گرامی، تهیه کننده آقای شایانی عزیز که صدای منو به شما میرسونن، آقای فروزنده و آقای بارانی که هماهنگی رو بر عهده دارن، در خدمتتون هستیم. بریم بیایم و انشالله برنامه خوب و پرنشاطی داشته باشیم. خب موضوع امشب برنامه ما در مورد بیماری وگنر هستش. در خدمت یکی از اساتید به نام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هستیم که انشالله به زودی ارتباطمون برقرار میشه و در مورد این بیماری صحبت میکنیم. بیماری موذی هستش، یک بیماری روماتولوژیک و در واقع بیماری خودیمنی که همین در اینجا هم من خدمت همه همکاران عزیزم، کادر محترم درمان، همچنین همکاران مجری و کارشناس عزیزم که بالاخره ما رو دارم میشنوم سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم، ایشالله که همیشه سالم باشن که بتونم خدمت بکنم به مردم شریف ایران. این بیماری بالاخره بیماری مهمی هستش که ایشالله میخوایم مفصل در موردش صحبت بکنیم. طرح کیس امشب هم در خدمت خانم دکتر لیلا امامی گرامی هستیم، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فلوشیپ خواب که ما رو مهمان یک کیس جالب در حوزه خواب خواهند کرد. با ما همراه باشید. خب سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر لیلا امامی، فلوشیپ خواب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر، با هوا چه میکنید؟ در خدمتون هستیم. خانم دکتر صدای من داری؟ خب مثل اینکه ارتباط ما هنوز برقرار نشده، انشالله که به زودی برقرار بشه. در خدمت خانم دکتر باشیم ببینیم در مورد خواب چه کیسی دارن که واقعا این روزا هم احتیاج به خواب داریم، یه مقدار از دست این هوا خلاص بشیم.
موسیقی
خانم دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز و محترم.
شبتون بخیر.
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم خانم دکتر، چطور هستید؟ انشالله که خوب باشید. هوا چطوره اونجا؟
من تهران هستم. هوا خیلی آلوده است. بله.
انشالله که هوا بهتر بشه. در خدمتتون هستم. انشالله.
خواهش میکنم در خدمتتون هستم. کیسی که میخوام خدمتتون امروز معرفی بکنم، یک خانم 25 ساله مراجعه کردند و با شکایت بیخوابی مراجعه کردند و میگن که در شروع خوابشون حدود یک ساعت طول میکشه تا خوابشون ببره و خوابشون خیلی تکه تکه هست و زمان بیدار شدنشون هم زودتر از حالت معمول هست. ایشون حدود 6 ماه قبل، زمانی که اصلا اختلال خواب نداشتن، به مرکز خواب مراجعه کردن و یک تست خواب ازشون گرفته شده. الان هم اگر فرض کنید که الان، یعنی بعد از زمانی که الان ایشون بیخوابی پیدا کردن، اگر از ایشون تست خواب گرفته بشه، کدام از موارد زیر در تست خوابشون در مقایسه با تست خواب قبلی دیده میشه؟ شماره 1 این هست که مقدار خواب مرحله دوم در ایشون بیشتر هست.
بله.
شماره گزینه دوم این هست که خواب مرحله رویا و خواب مرحله 3 در ایشون در مقایسه با تست خوابی که 6 ماه قبل زمانی که بیخوابی نداشتند نسبت به اون زمان کمتر هست. گزینه 3 میزان مرحله 1 خواب در ایشون کاهش پیدا کرده و گزینه 4 تعداد مدت زمان بیداری در زمان خواب، یعنی درصد مرحله ویک در تست خوابشون کاهش پیدا کرده.
درصد مرحله فرمودین؟
ویک، مرحله ویزو بهش میگن، یعنی مرحله بیداری، یعنی از بین مراحل خواب
کاهش پیدا کرده.
بله کاهش پیدا کرده.
بله. پس یه خانم 38 ساله اومدن پیش ما، درسته؟
یه خانم 25 ساله
اومدن. بله. خوابشون تکه تکه از زمان بیدار شدنشون هم طولانیه. دو تا تست خواب انجام دادن به فاصله 6 ماه. حالا ما انتظار داریم این تست خواب دوم نسبت به تست خواب اول چه تفاوتی داشته باشه، درسته؟ حالا الفش اینه که مرحله خواب مرحله دوم، در واقع مقدار خواب مرحله دوم بیشتر شده باشه یا خواب مرحله رویا و مرحله 3 کمتر شده باشه. جیمش این هستش که بالاخره میزان مرحله 1 کاهش پیدا کرده باشه و در نهایت هم در واقع مرحله ویکش فرمودین که در گزینه 4 کاهش پیدا کرده باشه.
بله،
درسته؟
بله. بله.
خیلی ممنونم خانم دکتر.
حالا
در آخر بله.
الان رو رادیو نیستین؟ من فکر کردم رادیو الان میخواین که این رو اعلام بکنین.
بله. ما منتظر هستیم که انشالله همه شنوندگان عزیز که در از کادر درمان هم هستن با شماره 3102 با ما ارتباط برقرار بکنن و پیامک بزنن. خیلی خوشحال میشیم که حتما پیام هاشون رو بخونیم و جواب رو به ما بگن. البته من که خودم هم قطعا بلد نیستم، ولی حالا انشالله که یاد بگیریم از شما و در آخر برنامه ببینیم که گزینه صحیح کدوم هستش. خیلی ممنونم خانم دکتر.
من خدمتتون عرض کنم. به حال من منتظرتون هستم که
انشاءالله سلامت باشید.
خواهش
میکنم. خواهش
میکنم گزینه ها رو انتخاب کنم. متشکرم.
فعلا خدا نگهدار.
کم خاطره با تو زیر بارون ندارم، بگو کجایی چترمو برات بیارم، خودت که میدونی، خودت که میدونی دوست دارم. لعنت به من که نفست بنده به جونم، میرم لب دریا شاید زنده بمونم. خدا که میدونه، خدا که میدونه دوست دارم. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش، همش از خدا میخوام معجزه شه برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر، تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر، بگو بارون بزنه، بگو بارون بزنه، اگه پاییز اومده پیچید عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابون نگردو، مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده، آره پاییز اومده، بهارمو ازم بگیره، همون آرامشی که ندارم و ازم بگیره، آره پاییز اومده، آره پاییز اومده، اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش، همش از خدا میخوام شه برگردی پیش، اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر، تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر، بگو بارون بزنه،
بله اگر انشالله بارون بزنه ما بتونیم از چتر استفاده بکنیم، دست به دعا برمیداریم که انشالله زودتر بارون بیاد. در ضمن بازی استقلال و الوصل هم هست، حالا اگه دوستان با ما بگن که چند چند هستن خوشحال میشیم، انشالله که تیم کشور عزیزمون همیشه پیروز باشه، یکیه کن هنوز، انشالله که یک برد قاطعانه داشته باشیم در این بازی. خب یه خانم 25 ساله هم امین هین اومده پیش ما که بالاخره اختلال خواب داره، مشکل خواب داره، یک خواب اصطلاحا تک تکی داره و مدت زمان بیداریش هم طول میکشه. 6 ماه قبل یک تست خواب دادن، الان هم دوباره یک تست خواب دادن، انتظار داریم که تست خواب دوم نسبت به قبل چه تغییری داشته باشه. الف مقدار خواب مرحله دوم اون بیشتر باشه، ب خواب مرحله رویا یا مرحله سه کمتر باشه، سه میزان مرحله یکمون کاهش پیدا کرده باشه و چهارم مدت زمان بیداری در زمان مرحله ویمون کاهش پیدا کرده باشه. جناب آقای دکتر آبدینی عزیز گزینه سه رو گفتن، 0935519199، والا من خودم هم نمیدونم. دوست عزیزی 0918565668 گفتن گزینه 4، سلام میکنم، انشالله که درست باشه نمیدونم، و 0918566668 هم فقط به ما سلام کردن، سلام، انشالله شب خوب و خوشی داشته باشیم. با ما در ارتباط باشید با 30102. خب در خدمت جناب آقای دکتر پرویز صوفیوند هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و فوق تخصص روماتولوژی. جناب استاد سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
عرض دارم خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان خوب این برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، باعث افتخار هستش که در خدمت شما هستیم. خب در مورد بیماری ویگنر میخواستیم صحبت بکنیم، مخاطب ما هم بالاخره اعضای کادر درمان هستن و به هر حال دوست دارن که آخرین یافته ها رو در زمینه این بیماری باهاش آشنا بشن و از زبان شما بشنویم.
خدمت شما هستم، قطعا همکاران در واقع کادر درمان و پزشکان ما تا حدودی اطلاعی از بیماری ویگنر دارن. در واقع بیماری ویگنر یه بیماری واسکولیتی که درگیر کننده عروق کوچیک است و علائم و تظاهراتی که داره بسیار متنوع. و میتونه درگیری ریه بده، درگیری در حال مراکز تنفسی فوقانی داشته باشه، درگیری کلیوی، درگیری پوستی و به یک شکلی هر کجایی از بدن ممکنه در واقع عروقی قطعا وجود داشته باشه، این بیماری میتونه درگیر کنندش باشه.
بله استاد، ما چه موقع شک بکنیم به بیماری؟
خواهی میکنم، استاد شما رو خیلی ضعیف دارم.
بله اگه دوستان پس همراهی بکنن حتما الان صدا تقویت میشه. جناب استاد، بعد سوالم این بود که حالا من به عنوان مثلا یک پزشک عمومی یا بالاخره دستیار در یک اورژانسی نشستم و حالا دارم بیمار میبینم، چه موقع به این بیماری شک بکنم؟ یعنی چه علامتهایی بالاخره شایع‌تر هستش که ما در ابتدا شک بکنیم به این بیماری؟
درست. به هر حال چون عمده محل در واقع شروع بیماری دستگاه تنفسی فوقانی، منظورم سینوس ها و مجاری تنفسی هست، معمولا بیش از 95% علائم آپر داریم. اصطلاح معمول ما علائم تنفسی فوقانی هست، بیش از مثلا سینوزیت.
بله،
طرف سابقه سینوزیت داره، گرفتگی های صدا داشته باشه، ممکنه حالت تنگی تراشه و اون حالت خروسکایی که ممکنه تو زمان بچگی اتفاق افتاده، این حالت ممکنه واسه پیش بیاد. اما عمدتا عفونت های سینوس، ترشحات بینی، ترشحات خونابهی، ترشحات چرکی، این عمده علامتش هست. اما در کنار این بعد از در واقع مراکز فوقانی ریه هست که درگیر میکنه باشه، که معمولا وقتی علامت دار میشه که اون عوارض رو به یک شکلی جا گذاشته باشه، به اصطلاحی که چون این زایاتی که ایجاد خواهد کرد اصطلاحا گرانولوم میده و تشکیل حفره در واقع در ریه ایجاد خواهد کرد، یه شکلی وقتی عارضه دار بشه ممکنه بیمار علامت دار بشه. پس حتما توجه باید داشته باشیم که اگر بیماری میبینیم سابقه سینوزیت مزمن داره، ترشحات خونابهی، ترشحات چرکی داره، حتما به بیماری وگلر در واقع توجه کنیم. یه اتفاقی شاید تو زندگی پزشکی، در واقع تو زندگی کاری همکار پزشک ما بیفته، اون فلج بلزی که هست که خیلی وقتا میاد با انحراف چشم، افتادگی پلک، انحراف دهان و درد گوش ممکنه مراجعه بکنه، یکی از علائم مهمیه که در بیماری وگنر ممکنه بیفته. پس اگر بلز پارزی دیدیم حتما به فکر بیماری وگنر باشیم و آزمایش درخواستی براش بدیم و حتما مراقبت بکنیم و شرح حال بگیریم. شرح حال سینوزیت گرفتن خیلی اهمیت داره، شرح حال سرفه و خلط خونی خیلی اهمیت داره، درد قفسه سینه هر چه میکنه قبل شما تب داشته باشی، درد عضلانی، درد مفصلی و اینا داشته. ما خیلی از بیماری ما حتی با کهیر میان، یعنی کهیرهایی که دوستات روزمره میکنه ببینه بخصوص اخیرا شروع شده باشه، حتما همکاران پزشکی ما با سوال بکنه که آیا این بیمار آیا سابقه سینوزیتی داری، ترشحات، تنگی نفس، خلط خونی، حتما این ازش سوال بکنیم. گزگز و مرمر شدن اندام هم، این هم با برای یک شکلی در بیمار بگیره ممکنه دیده بشه، چرا که درگیری عصبی و اصطلاحا نوروپاتی خواهد داد.
بله بسیار جدا.
یه درگیری دیگه که ممکنه اتفاق بیفته و در بیماری وگنر کم شایع هم نیست، شاید بیش از 50% بیمار ممکنه دچار آرد بشن، درگیری کلیویه، در واقع گلوبولونفریت میده و این با دفع پروتئین خودش نشان خواهد داد، تغییر رنگ ادرار، ادرار کفالو، ادرار شب ادراری، حالا در واقع شبان چند بار مجبورن بیرون برن، تغییر رنگ ادرار، برم در واقع بدن، اندام تحتانی به خصوص و حتی فشار خون ممکنه در کنارش وجود داشته باشه. پس علائم متنوعی داره، اما اون چی که شرح حال عمده مریض ما هست سینوزیت، علائم تنفسی فوقانی و ممکنه همراهش با درد عضلانی، ضعف و خستگی ممکنه در کنارش باشه.
بله این سینوزیت خیلی مهمه، چون
در رشته
ما خب بالاخره مراجع کننده داریم که با سینوزیت میان و درمان میکنیم، آنتی بیوتیک میدیم، ولی وقتی که سینوزیت مزمن میشه، حالا من یک بیماری هم داشتم که ماستویدیت داشت، یعنی ماستویدیت دو طرفه داشت و خب من حالا در مرکزی که کار میکردم ریفرال گوش و حلق و بینی کشور هستش و اینها خیلی مراجعه میکنن، در نهایت در واقع تشخیص بیماری وگنر شد، با اینکه خیلی از پزشکان فکر میکردن که خب یه عفونتی هستش و در واقع درمانهای وریدی آنتی بیوتیکی داده بودن، اما همونجور که استاد فرمودن خیلی موثر نبوده. بنابراین حواسمون باید باشه بیماری که بالاخره ماستویدیت مزمن دارن، اونایی که در واقع درد گوش مزمن دارن، سینوزیت مزمن دارن، اینها
حتی
بله کاهش
شنوایی هم، درد گوش کاهش، بخصوص در افراد برای میان سال، حالا بچه ها میگیم اوتیت میکنه درش دادن اینجا در اوتیت میده در افراد بزرگ سال، حتما باید به وگنر کس بکنم، حتی کلی تشخیص اضطرابی وجود داره، اما این تشخیص اضطرابی مهم حتما بیماری وگنر رو در نظر داشته باشه.
این فلج بلز هم دیگه در واقع ماندنیه دیگه، یعنی مثل فلج بلزی که طرف دیابتی هستش اینجوری نیستش که حالا بگیم با در واقع برگشت پذیر هست، درسته؟ یعنی یک فلج طولانی
معمولا درآمدی که طول کشیده تره، بعد در کنار این علائم دیگه هم قطعا ایجاد خواهد شد و شرحال بسیار بسیار اهمیت داره، به خصوص سینوزیت علائم تنفسی رو بسیار اهمیت داره که حتما با توجه بکنه.
بعد حالا چه در واقع کارهای تشخیصی در ابتدا حالا به عنوان یک پزشک عمومی مثلا قبل از اینکه حالا ارجاع بدن به همکاران فوق تخصص روماتولوژی به نظر میاد بعد انجام بدن در ابتدا؟
اولین آزمایش خب معمولا ما یه ESRCRP میگیریم. تو هر بیماری التهابی توقع اینه که ESRCRPشون افزایش یافته باشه که برای تو بیماری وگنر هم خود این رو نشون خواهد داد. هرچند تو سینوزیت ما زیاد میبینیم، خب برای خود سینوزیت یه بیماری عفونی و التهابی هست، افزایش ESRCRP وجود داره. اما در کنارش برای ما اون آنتیبادی سیانکا رو داریم و سیانکا و آزمایشاتی هست که آنتیبادی هایی هست که در واقع در بیماری وگنر میکنه بالا باشه، چون درخواسته ما حتما در واقع قرار بگیره. هرچند تشخیص اضطراری برای گفت متنوع وجود داره، اگه شک بالینی حالا به بیماری دیگه داشتیم اونا مثلا باید میکنه آزمایش خودش رو، اما در رابطه با بیماری وگنر معمولا حالا CBC حتما خواهیم گرفت، خدمت شما عرض کنم ESRCRP رو خواهیم گرفت و حتما سیانکا و سیانکا جزء درخواست آزمایش اولیه ما باید قرار بگیره. در کنارش حتما یه گرافی ساده قرار بگیره جزء تشخیص ها باشه و اگه شک به سینوزیتون مزمن دارید، حالا اگر همکار پزشک عمومی هستن خب معمولا میکنه حالا جزء درخواستشون هم شما همکار متخصص حتما CT از سینوسای پارانازال جزء برنامه و قرار تشخیصیشون قرار بگیره.
CBC هم که قاعدتا یه آنمی نشون میده.
بله قاعدتا یه آنمی مزمن وجود داره. بله اینا CBC هم جز آزمایش اولیه هست.
بله. بعد یو هم شما پیشنهاد میکنین
استاد؟ بله 100% همیشه برای خود شما استاد کامنت اینه. بله حتی شما باید درگیر حواستون به کلیه باشه، این حتما ضرورت داره، بخود اگه علام ادراری دارد قطعا شما با سار الی که میتونه در واقع پروتئین اگر با همراه با ادرار کفالوت و شد ادراری تغییر رنگ ادرار حتما سار الی واسکولیتی هم مثل آنادیس دومال لوپوس باشیم، این هم حتما باید جز آزمایشات باشه و این که معاینه بالینی دقیق در اگر زایه پوستی وجود داره، درد مفصلی به هر حال بعض وقتا گزگز و مرمور اندام ممکنه وجود داره، این حتما سوال بکنیم. اگر شک واقعا به بیماری دیدیم سینوزیت مزمن داره، یه سری علائم آپر وجود داره، صرف خلط خونی داره، حتما علائم عصبی هم در بیمار معاینه و مورد سوال و علائم پوستی حتما مورد توجه قرار بگیره.
بله بسیار عالی. بعد حالا این علامت ها اگر بود، حالا از نظر روش های تشخیصی به چه صورت هستش که حالا اینو دیگه قاعدتا همکاران فوق تخصص روماتولوژی انجام میدن؟ می‌خواستیم ببینیم که حالا روش ها فکر می‌کنم با بیوپسی هست، درسته استاد؟
تشخیص نهایی و قطعی ما بیوپسی هست، یعنی شما اگر با CT به تشخیص برسید، معمولا بیماری که علامت بالینی مشخصی براش وجود داره و در CT اون گرانولوم ها و اون حفره هایی وجود داره ما ببینیم، تشخیص ما به شکل قطعی خواهد بود. در کنار یه آزمایش سیانکای مثبت ما به شکلی درمان رو شروع خواهیم کرد، چون بیماری وگنر اصلا به شما فرصت نمیده که بخواید حالا اصلا منتظر بشین جواب بیوپسی بیاد که من کار انجام بدم، خاطر حتما همکار روماتولوژیست ما به سرعت درمان رو در خصوص بیمار شروع خواهند کرد و قطعا CT اسکن حتما جزء برنامه تشخیصی هست و نهایتا بیوپسی اون تشخیص نهایی بخواد این تشخیص رو قطعی بکنیم. هرچند ما گفتیم بیماریایی که علامت مشخص بیماری رو دارن و یک تیتر بالای آنتیبادی دارن ممکنه خیلی دنبال بیوپسی نباشه، اما وقتی میبینیم آزمایشش بوردرلاین شده یا آزمایش منفی، چون معمولا ممکنه 10-20% بیماری ما آزمایشاتش منفی بشه، سیانکا پیانکا منفی داشته باشن، اینجا بخواد به تشخیص رسیدن بله بهترین که حتما بیوپسی بگیریم. بیوپسی بهترین نقطه هم جهت بیوپسی از گرانولومی هست که در ریه وجود داره، چرا که سینوزیت به هر حال چون خودش هم سینوزیت های معمولی هم که در خانواده اتفاق ممکنه بیفته تجمع سلولای التهابی وجود داره و به همین خاطر ممکنه خیلی کمک کننده نباشه. بیوپسی کلیه چرا اگر درگیر کلیه داشتیم بیوپسی کلیه وجود داره که اینها چون وابسته به کمپلکس ایمنی نیستن معمولا کمپلکس ایمنی در بیوپسی اینها پایین است، در کنارش میبینی گرومون نفریت وجود داره که در واقع با کمتری این کمپلکس ایمنی در اون آزمایش پاتولوژی میکنه وجود داشته باشه و در کنارش حالا ادرار 24 ساعته دفع پروتئین کس دار بی سی و چیزایی که ممکنه در این بیماران دیده بشه.
و بله بسیار عالی. در مورد اپیدمیولوژی چه جوری هستش؟ آیا مثلا در کشور ما مثلا در مناطق خاصی شایع هستش یا اینها آیا مطرح میشه برای بیماری وگنر یا نه اصلا تفاوتی نداره؟
واقعیتش اینه که شاید مطالعه خیلی دقیق ما تو ایران جمعیتی نداریم که مثلا این مطالعه انجام شه خیلی شایع باشه. به هر حال حالا ما چون روماتولوژی متأسفانه زیاد میبینیم، اما کیس عمومی خیر یک در 100,000 ممکنه در واقع عدد دیده بشه و این عدد خیلی بالایی به نظر نمیاد، اما به هر حال تو مطب ما زیاد میاد مریض مراجعه با این علائم. ما حتی خیلی وقتا مریض گفتم با کهیر ممکنه با گزگز اندام بیاد، با تغییر رنگ شما ممکنه علائم تنفسی دارن بیمار بهش توجه نکنه، سوالا سینوزیت داشته باشه توجه نکرده، الان که درگیر عصبی درش ایجاد شده، درگیر کلیه ایجاد شده بیمار مراجعه میکنه. اینه که خواهشم به هر حال حتما گوش چشمی به بیماری روماتولوژی داشته باشیم. به هر حال بیماری روماتیسمی یکی از مهمترین بخشاش اون آرامش در واقع روحی روانی هست، و این خاطر با توجه به مسئله که در جامعه بحث جنگ و اتفاقاتی که وجود بحث استرس های جامعه یه مقداری به نظر میاد بالا باشه، آمار و شیوع از یک طرف در واقع شعله ور شدن بیماری روماتولوژی ما یکم بیشتر دیده میشه. اینه که حتما همکارانش حتما توجه داشته باشن که بیماری روماتولوژی جز یکی تشخیص ها باشه و آزمایش اولیه رو حتما اگه مد نظر داشتن براشون درخواست بدن که انشالله به موقع درمان صورت بگیره.
از نظر ژنتیکی به چه صورت هسته؟ شاید مثلا بیماری خاصی این رو مستعد میکنه یا مثلا در خانواده ها این شایع تر هست؟ این رو هم اگر
من شما از کنم خیلی شیوع خانوادگی خاصی نه، اما خب استعداد ژنتیکی، عوامل محیطی، عوامل عفونی قطعا اینجا موثره. برای اچ‌ال‌ای خاصی هست که ممکنه در افراد خودش یک منشأی باشه به هر حال جهت شروع و در واقع وضعیت در واقع ایجاد بیماری، و عواملی که گفتم جزء ریس فاکتورهای بیماری از خود مسائل ژنتیکی است. هرچند مثلا بیماری لوپوس خیلی ممکنه ما شیوع خانوادگی نداشته باشیم یا سایر بیماری ها، اما اینجا هم حتما از علائم ژنتیکی رو باید مد نظر داشته باشیم و به خصوص علائم عفونی و سینوزیت ها، چرا که اصلا ما یه بخشی از درمان ما مؤخر میبینیم ما یه کوتروکسازول ممکنه اونایی که به خصوص علائم تنفسی فوق العاده دارن ما مثلا آنتی بیوتیک هم جزء درمان ها قرار میدیم، چرا که یکی از عوامل و شروع کننده های بیماری عفونت های دسته تنفسی فوق العاده است. این حتما بهش توجه کنم. همگاه گوش حلق و بینی معمولا میفرستم مریضی که با علائمی هستن که به این شکل ارجاع میدم و میبینم نهایتا ممکنه بیماری فرا وگنر در بیاد و نیازمند درمان سریع به موقع هستن.
بله بسیار عالی. پس حتما ممکنه یعنی حتی عفونت هم به عنوان تریگر عمل بکنه یا استرس.
در بیماری وگنر یکی از چیزایی که مهم هست همین عفونت های مکرر هست که زمینه رو انجام و در قول سیستم ایمنی رو آماده خواهد کرد که مقداری پاسخ اغراق آمیزتری نسبت به عوامل التهابی بدن و نهایتا ممکنه به سمت یک بیماری مثل وگنر یا هر بیماری دیگه. معمولا حتی بیماری روماتیسم فرقی نمیکنه، هر کدوم از حتی بیماری لوپوس، ما بیماری لوپوس هم سالا تحت کنترل بوده با یه عفونتی ممکنه از کنترل خارج بود، و خیلی از بیماری روماتیسم کل حجم این در واقع این خاصیت رو درشون وجود داره، استرس، عفونت ها، اینها میتونه در واقع بیماری ما رو تحریک بکنه.
بله بسیار. خب در مورد حالا درمان چه در واقع گزینه‌ای وجود داره؟ در ابتدا ما با چه دارویی شروع می‌کنیم؟ چه حالا موقع ریتوکسیمب یا میدیم نمیدیم؟ اینها رو استاد بفرمایید.
شما کنم معمولا حالا شاید اشکال از نظام سلامتی که بیمارا به خوبی غربالگری نمیشن، چرا که اگر ما یک نظام ارجاع درست داشتیم، به هر حال نظام بهداشتی ما خیلی دنباله قضیه که بتوانیم نظام ارجاع رو به طریقی توی کشور ما جا بندازن که بیمار به موقع ارجاع داده بشه. خیلی وقتا هست مثلا بیمار به صورت در یه مطب شبانه روزی، حالا ساقه سینوزیت داشته، یه علامه تنفسی داره، مطب شبانه روزی که شلوغ هست، وقتا نشانس ها میکنه پزشک هیچ شناسایی و شناختی نسبت به بیمار نداشته، مثلا مثل بیماری معمول دیگه که روتین فصل هست درمان برش انجام میده. اما اگه چنانچه یک پزشک خانوادگی وجود داشته که بیمارا رو بتونه شناسایی کنه از ابتدا، قطعا معرفی اینها به موقع انجام خواهد شد. به همین خاطر بیماری ما اغلب یه موقع دیر تشخیص داده میشن، و وقتی تشخیص داده میشن که ببینید ریه درگیر شده، سینوس درگیر، علائم مثلا کاهش شنوایی پیدا کرده، به همین خاطر درمان ما دیگه فرصت درمان میخوایم حالا قدم قدم پیش بریم، به همین خاطر از همون ابتدا خیلی سنگین برخورد خواهیم کرد و به شکلی ما با پارس و کورتون 1000 میلی گرم متیل پرنیزولون در واقع در طی 3 روز بش میدیم و پشبندش داروهای سایتوتوکسیک، حالا یا ریتوکسیمب یا اندوفان بهش خواهیم داد، و نهایتا علاقه ماهای بعد میکنه یه مقدار تعدیل در میزان دارو در بیمار بدیم. حالا معمولا افراد جوان سعی میکنه با ریتوکسیماب شروع کنیم، حالا به خاطر اون عوارض باروری که میکنه اختلالاتی ایجاد بکنه، اما خب اندوکسان هم دارو خوبیه و در کنارش بقیه داروها و کورتون که به صورت مینتنس باید جهت بیمار استفاده بشه. یکی از نکات مهم در رابطه با بیماری روماتولوژی کلی من خدمت شما عرض کنم پوکی استخوان هست. یکی از اتفاقاتی که در مورد بیماری ما میفته که ممکنه کمتر مورد توجه قرار بگیره اینه که خود بیماری